أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. بخشی از مطالبی که مربوط به این قسمت است باید بازگو بشه به خواست خدا، بخشی هم مربوط به مسائل گذشته است. در این بخش اخیر آیه 41 فرمود اگر کسی به غیر خدای سبحان پناه ببرد، چه به خودش چه به اشخاص حقیقی یا حقوقی، چه به سنم و وسن، مثل آن است که به خانه عنکبوت پناهنده شد و هرگز مسئول نخواهد بود. این مدعا، دلیل مدعا این است که این نظام را ذات اقدس اله آفرید. صدر و ساق این نظام مأموران الهی هستند، هم نظام فاعلی هم نظام داخلی هم نظام غایی هدفمندند و غیر خدا احدی یا چیزی نیست که مشکل انسان را حل کند. این دلیل برای او مدعا اقامه شده. اول فرمود مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت، بعد برهان مسئل رمزش فرمود. مطلب دیگر این که این نظام چون حق است باطل درونیست و همین نظام به صورت یک کتاب در آمده به نام قرآن. این قرآن قول فصل است و حزل درونی است. در نظام تکوین حق است باطل درونی است، در نظام تدوین جد است و حزل درونی است. مطلب بعدی آن است که اگر نظام تکوین حق است، پس چرا در سوره مبارکه حدید به این صورت آمده است که آیه 20 سوره مبارکه حدید اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. یعنی انسان از گهوار تا گور در این مدارهای پنجگانه بازی به سر می‌برد. مرحوم شیخ بهایی برای تخمیس این آیه فرمودن این آیه 5 مرحله را ذکر میکند. انسان در دوران خردسالی اهل بازی است، یه قدری که نوجوان شد اهل لهو است، یه مقداری که جوان شد به فکر خود آرایی است، یه وقتی که میانسال شد و زندگی تشکیل شد و اهل پست و اینا شد اهل تفاخر است، و دوران کهنسالی و فرتوتی او که رسید از همه اون مزایا افتاد، فقط میگه این مقدار موجودی دارم، این مقدار نوه دارم، این مقدار اعتبار دارم، میشه تکاثر. خب اگر دنیا محدوله دش همین 5 تاست و در همون سوره مبارکه حدید در زیل آیه 20 هم فرمود و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، این چگونه جمع می شود با اون چه که در سوره مبارکه دخان فرمود به این که ما اهل بازی نیستیم. آیه 38 سوره دخان این بود و ما خلقنا السماوات والارض و بینهما لائمه. دو جواب مطرح است که یکی در بحث دیروز گذشت و این است که خدا بازیگر نیست، ولی افراد دنیایی را به بازی گرفتن حکمت است، مثل اینکه پدر حکیم و فرزانه اهل بازی نیست، ولی اسباب بازی تهیه کردن برای کودک حکمت است. انسان مادامی که در دنیاست یه بخش کودکی را داره، بالاخره با سرگرم باشه. جواب دیگر این است که ما یه دنیا داریم، یه آسمان و زمین و دریا و صحرا و انسان و حیوان و فرشته و امثال ذلک. اون چه که مخلوق خداست و از فیض هستی برخوردار است، سماوات است و اهل سماوات، زمین هستند و اهل زمین، و قیامت است و اهل قیامت، اینا هیچ کدوم بازی نیستند. سوره حدید به مانندان که نفرمود زمین لهو است و آسمان لغو، فرمود دنیا اینه، دنیا غیر از آسمان است، غیر از زمین است. این که انسان خیلی خوشحال باشد که به فلان مقام رسید، این میشه دنیا، و برای همین هم جدال و دعوا راه بیندازد، این میشه دنیا. این بازی بیش نیست. اونگاه اگر دنیا به این معناست و غیر از آسمان و زمین است، تخصصا خارج است نه تخصیصا، نه اینکه خدای سبحان هم اسباب بازی خلق کرد هم اسباب خردمندی، اسباب بازی را برای کودکان و اسباب خردمندی را برای عقلا. بازی و بازیگری و اسباب بازی عناوین اعتباری است، تخصصا از آیه سوره عنکبوت و سوره دخان و آیات دیگر خارج است نه تخصیصا. تو بیانت نورانی هست امیر که برای عثمان ابن حنیف نوشت، اینچنین فرمود والله، به دنیا خطاب میکند، لو کنت شخصا مرعیا لاقمت علیک حدود الله فی عباد غررتهم بالامانی و امم الغیتهم فی المهاوی. فبود قسم به خدا من اگر تو را می دیدم حد جاری می شدم. معلوم میشه منظور از دنیا همین عناوین اعتباری وهمی است، اینها لهو و لعب است. پس آیه 20 سوره مبارک حدید تخصصا از آیه محل بحث و آیه سوره دخان اینها خارج است نه تخصیصا. ما در آسمان و زمین بازیچه ساختیم، نه که ما دنیا را بازیچه قرار دادیم. دنیا یعنی بازیچه. این دنیا که امر وهمی است، اگه ما نباشیم هم نیست، برخلاف زمین، برخلاف آسمان. ما یه امر تکوینی داریم که آسمان و زمین است، این آیات الهی هست. زمین آیات الهی است، آسمان آیات الهی است، به حق هم خلق شدند، عالمن، آگاهن، با خبرن، شهادت میدن، شکایت میکنن، مسجد شهادت میدهد، شکایت میکنن نسبت به همسایه ها، موجود عالم و آگاهن، مسبحن، حامدن، ساجدن و مسلمن و منقادن و مطیب. بله، انما الحیات دنیا این است، حیات دنیا اینه، حیات در برابر ممات نیست. این زندگی وهمی رو بشون حیات دنیا. این بیان نورانی از تعمیر که در نامه 45 آمده عنوان حیات دنیا نیست، عنوان از دنیا است. فرمود دنیا دو کنت شخصا مرئیان من حد جاری می کردم. بازی دنیا همین است، زندگی دنیا همین است، نه این که ما که زنده ایم بازیچه باشیم، یا حیوانات بازیگر باشن، یا ملائکه بازیگر باشن. زندگی تو این نشأه با یه سلسله عناوین اعتباری همراه است. این بازیچه است. تو همون سوره مبارک حدید فرمود لکه لا تأسوا علی انفسکم ولا تفرحوا بما آتاکم. و بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه است که خدای سبحان زهد را در یک جمله قرآنی خلاصه کرده و همین است. خب پس بنابراین اگر درباره حیات دنیا آمده است که لعب است و لعب، این تخصصا از آیات تکوین خارج است. خدای سبحان وقتی آیات آسمان زمین را میشمارد و پنج طایفه آیات قرآنی اینا را مسبح میداند، یسبح لله، مسلم و مطیع و منقاد میدونه، بله و اسلم، اینها را ساجد میدونه که یسجد له، اینها را طائع و مطیع میدونه، فقال لها و للارض ائتیا طوعا او کرها غارت و اتینا طائعین، اینا را حامد و تحمید کننده میدونه، این منشأ لا یسبح بحمده. پس چیزی در آسمان و زمین نیست که این اوصاف پنجگانه را نداشته باشد و هیچ کدام از اینها بازی نیست. بنابراین آیه سوره مبارکه حدید به مانندان که دنیا را متاع غرور میدونه، یا بیان نورانی هستم یه سلام الله علیه فبود من اگه تو را میدیدم حد جاری میکردم، این به همین عناوین اعتباری میگرده که ماها به دنبال رو میگردیم و با هم اختلاف داریم. این جواب دوم. میمونه مطلب صلات. درباره صلات، خب چون عمود دین است، خصیصه‌ای دارد، جدا ذکر میشود و اقتضای نماز اینه که انسان رو وارسته بکند. هست امی سلام الله در نهج البلاغه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که نماز به منزله چشمه زلالی است که دم در آدمه، که شبان روز پنج بار خودش تو این چشمه شستشو میکنه. اگر واقعا نماز واقعی باشه، هم نماز فقهی باشه، هم نماز کلامی، هم نماز صحیح باشه، هم نماز مقبول، تنها عن الفحشاء والمنکر. اما اگر چون چه فویل للمصلین الذین هم کذا و امثال ذلک، خب این تنها عن الفحشاء والمنکر نیست. پس بنابراین مرحله ضعیفه نماز اثر ضعیف داره، مرحله وسطای نماز اثر متوسط داره، مرحله عالیه نماز اثر عالی دارد. اینا مراحل سگان است، این علت تام نیست، این میشه سبب. میفرماید بگی شما نماز را میخونید برای اینکه فحشا و منکر نکنید. این نماز انسان رو از درن و چرک و اینها شستشو میکنه تا انسان آماده بشه برای درک فیض. اون بیانی که در قرآن کریم است کلا بر ران علا قلوبهم، فبود اون گناهان یه چرک روی دله، این نماز این چرک ها رو برمیداره، این دل رو شستشو میکنه، آینه شفاف میشه. اما حالا آینه رو به کدوم طرف نگه بداره؟ این جوان ها قلباشون مثل آینه شفافه، منطقی کسی باید باشه که بهشون بگین آینه رو کدوم طرف نگه بداری. اگر پدر و مادر این بچه رو بردن تو باغ وحش، این حیوانات دید، خب آینه رو در برابر حیوان وحشی نگه داشتی، حیوان وحشی رو نشون میده. اما اگر گفتن رو به آسمان نگاه کن، شب ستاره ها رو ببین، این ستاره ها رو نشون میده، تا کدوم طرف این دل متوجه بشه. فبول نماز خصوصیتش اینه که هم شما را متذکر خدا میکنه و هم خدا را به یاد شما لطیفانه منشأ فیض قرار میده. ولی ذکر الله اکبر، این اگر اضافه به مفعول باشه، یعنی ذکر شما الله را در نماز اکبر از این است که شما فحشا و منکر نکنید، اون رفع مانع است، این ایجاد مقتضی برای دریافت فیض برتر و بیشتر. و اگر اضافه مصدر به فاعل باشه، خب شما که به نماز ایستاده اید، به ذکر خدا مشغول شدید، برابر وعده الهی که فرمود فذکرونی اذکرکم، خدا هم به یاد شماست. یه وقت از انسان به یاد نعمت الهی است، نعمتی التی انعمت علیکم، ذکر نعمت باعث افزایش نعمت است که اگر شکر کرده لئن شکرتم لازیدنکم. اما ذکر منعم سخن از نعمت نیست. فبود اگر شما به یاد خدا بودید، خدا هم به یاد شماست. خب اگر خدا به یاد انسان باشه، انسان گذشته از این که متنعم میشه ان المتقین فی جنات و نهر، بلا فاصله بدون حرف عد فرمود فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خیلی هستن که اهل بهشتن، مؤمنین متوسط، این طورن دیگر. اما اوحدی اونها فی مقعد صدق عند ملک المقتدر، اگر کسی مذکور الهی بود و خدا به یاد او بود، این به درجه عالی نائل می شود. پس اگر این ذکر اضافه مصدر به مفعول باشد، یعنی نه نام خدا بر لب بلکه یاد خدا در دل، یاد خدا در دل بهتر از این فحشا و منکر نکردن است. فحشا و منکر نکردن برای رفع مانع است، انسان را که نورانی نمی کند، نور باید بتابه. بالاخره این آینه را شما شفاف کردید، برایش نور نمی تابد، باید در برابر شمس قرار بدید تا نور بتابه. نه، برای اینکه خود صلات ذکر است، برای اینکه اذکار درش هست، تسبیح درش هست، تکبیر درش هست، رکوعش، سجودش، چندین الله اکبر دارد، چندین سبحان الله دارد، همه اینا ذکر دیگه. چه نیازی که ما بگیم منظور دعاست؟ خود نماز قسمت مهمش ذکر است، چه سجودش، چه رکوعش، چه رفع رأسه من از سجود، چه از سجده به حالت قیام، همش ذکر دارد دیگر. خب اگر یاد خدا باشد، این بالاتر از پرهیز از فحشا و منکر است. تو سوره مبارکه نحل ببینید در آیه 90 فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یه عدل داریم، یه احسان داریم، یه ایتاء ذی القربى داریم، یکی هم پرهیز از فحشا و منکر داریم. خب پرهیز از فحشا و منکر غیر از احسان به دیگران است، غیر از اعمال عدل است. انسان ظالم نباشد، به کسی ظلم نکند، اما متصدی یه سلسله اموری باشد که با عدل و احسان و ایتاء ذی القربى همراه است، بهتره دیگه. اون هم احسان بالاتر از عدل است. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، این میشه عدل. اما لئن صبرتم لهو خیر للصابرین، میشه احسان. خب پس در کنار پرهیز از فحشا و منکر یه سلسله فضائل برتری هم هست به نام یاد خدا بودن، یاد خدا در دل و نام خدا بر لب. اگر کسی به یاد خدا بود، خدا هم به یاد اوست که فرمود فذکرونی اذکرکم. خب ذکر الله میشه اکبر دیگر. خب در اینجا یقیناً اکبر از پرهیز از فحشا و منکر است. خدای سبحان به یاد انبیا هست عموماً، به یاد وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است خصوصاً، به یاد مؤمنین هم هست. اما همه این مذکورها یکسان نیستند، چون ذکرها یکسان نیست. تا همون سوره مبارک احزاب دارد که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. بعد به ما هم فرمود یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله اکبر. این برای خودمون حضرت. اما در همون سوره مبارک احزاب فرمود خدا بر شما هم صلوات میفرستد. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. پس معلوم میشه که صلوات خدا شامل حال مؤمن هم میشه. حالا کدوم مؤمن است که خدا بر او صلوات میفرسته؟ فرمود هو الذی یصلی علیکم. وقتی خدا بر مؤمنین صلوات میفرسته، ملائکه خدا هم به دستور الهی بر مؤمنین صلوات میفرستند. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. مرحوم حاجی نصیر در اثنای درس حرفی رو از سید مرتضی نقل کرد، بعد گفت صلوات الله علیه. شاگردان درس مرحوم خواجه تعجب کردند که چگونه مرحوم خواجه برای سید مرتضی صلوات میفرستند. تمام کیفه لا یصلی علی المرتضی. ذات اقدس اله در سوره احزاب بر مؤمنین صلوات میفرستند. تو مؤمن کی باشه؟ درباره پیغمبر با هیئت وفدی صلوات فرستاد، ان الله و ملائکته چنین میکنند، اما درباره مؤمنین تنها خودش صلوات، بعد ملائکه را جداگانه میفرستد. اینا یک جمله نیستن. هو الذی یصلی علیکم، این تمام میشه، و ملائکته، با اون صلوات بر حضرت خیلی فرق میکنه. اینا درجات و گوناگون ذکره. و یکی از مصادیق ذکرم صلات است، برای اینکه در سوره مبارکه جمعه دیگه نفرمود یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من الجمعه فاسعوا الیها یا فاسعوا الی الصلاة، نه اسم ظاهر آورد نه زمینی که به صلات برگرده، اگر زمین می آورد کافی بود، ولی فرمود فاسعوا الی ذکر الله، تا نشون بده که صلات ذکر است، مخصوصا صلات جمعه. خب صلات ذکر باشه مشکل این آیه را حل نمی کند، برای اینکه این آیه می گوید ذکر الله اکبر، پس معلوم میشه اکبر از صلات معیار نیست، اکبر از نهی از فحشا و منکر. بله خب صلات یعنی صلات چند خاصیت دارد، یکی اینکه انسان را متذکر خدا میکند، این کار اثباتی صلات، یکی اینکه جلوی زشتی رو میگیرد، این کار منفی صلاته. اون کار اثباتی صلات بهتر از کار منفی صلات است. ما نمیخوام بگیم به اینکه ذکر الله اکبر من از صلات است، که ذکر اللهی که محصول صلات است اکبر از اون کار منفی است. این دو تا کار میکنه، هم شستشو میکنه تخلیه از رذایل است، هم گفتگو میکنه تهلیه به ذکر خداست. البته اون که در خود قرآن کریم از قرآن به ذکر شده، ولی اون در صدر آیه آمده است، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اون در صدر آمده است دیگه، منظور از ذکر نمیتونه قرآن باشه. مشکلی ما نداریم تا حل کنیم، این راهش روشنه. مسئله قرآن در صدر ذکر شده، فرمود اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، بعد فرمود اقیم صلات لوجهینه، یکی این که او جلوی زشتی ها را میگیره میشه تخلیه، یکی این که او شما را مزین میکنه به ذکر الهی، حالا چه شما ذاکر باشی این تحلیه است، چه مذکور باشی تحلیه است. از اول کتاب بود، معلوم بشه حضرت ما رو می نوشت دیگه. این که در بیان نورانی حضرت است که فاتحه از کتاب، معلومه کتاب بود دیگه، الف لام میم زاره کتاب، معلومه کتاب بود، اصلا اول کتاب بود. این رو بیگانه آورده که قرآن بعدها جمع شد. نخیر، دینی که ما همون سوره مبارکه بقره، دینی که میگوید برای تجارت روزانه تون سند داشته باشید، کتاب داشته باشید، بنویسید، بنگارید، نگارش داشته باشید، این دینی که برای خرید و فروش یه مقدار کالا دستور میده ولی یک تا بین لکن کاتب و ملعب، این دین برای وحی کاتب نداره، از همون اول کتاب بود دیگه. این چنین نیست که معاذ الله کسی بگه بعدها جمع شده، یه مقدار اختفا شده، یه مقدار تحریف شده، معاذ الله، از همون اول کتاب بود. خدا غریب رحمت کنه مرحوم سید حیدر آملی، مرحوم فیض رضوان الله علیه تو وافی ازشون نقل کرده که من دیرباز نه تنها سوره ها را شمردن گفتن 114 تا، نه تنها آیات شمردن گفتن 6000 خوب نیست، کلمات شمرده شده، بعد از کلمات حروف شمرده شده، بعد از حروف علامت ها شمرده شده، بعد شمردن چند تا مد داره، چند تا شد داره، هیچ کتابی علاوه الارض و این کارا نشده. اما جریان هست که لوط سلام الله علیه، در جریان هست که لوط مستحضری که لوط از انبیای اولوالعزم نبود، به خود هست که ابراهیم ایمان آورد که در قرآن دارد فآمن له لوط، این یک. و مهاجرت کرده به یک منطقه نزدیک، نه دور، برای اینکه وقتی اون فرشته ها آمدن به حضرت ابراهیم سلام الله علیه گفتن انا مهلک و اهل هذه القریه، معلوم بشه اونجایی هست لوط بود و مؤمنان به هستی که بودن نزدیک محل زیست مشهد مبارکه است ابراهیم سلام الله علیه. این دو، چون لوط به حضرت ابراهیم ایمان آورد و آمن له لوط، مؤمنان به لوط هم در حقیقت مؤمنان به حضرت ابراهیم بودن، این از کل جریان با خبر بود. این سه، خود حضرت ابراهیم سلام الله علیه درون آتش رفت و مصوم موند، این رو از نزدیک دید. این چهار، اومد چگونه احتمال میدهد که فرشته هایی که برای تعذیب می آیند پیغمبر خدا دست لوط را عذاب بکنند؟ پس این اصلا در خاطره مبارک حضرت ابراهیم خطور نکرده که فرشته ها ندانند یا عذاب عمومی باشد، این چنین نیست. پس این اصلا محور بحث نیست. محور بحث این مجادله و گفتگوی وجود مبارک ابراهیم است، حالا یا با خدا یا با فرشته های و فرستاده های خدا، طبق دو تا احتمالی که مرحوم شیخ طوسی در تبیان این یجادل و نافی قوم لوط بیان کردن و مستحضرید که اینها به اذن خدا دعا میکنن، توسل دارن، شفاعت دارن، که دعا قضای الهی را بلو او برمه ابرامن بر میدارن. اون روایتی را که هم سیدر استاد رضوان داره در سوره مبارکه هود و هم در همین سوره عنکبوت در هر دو جا این روایت نقل کرد، تو جوامع روایی ما از مرحوم کلی نقل شده است، در تفسیر شریف کنز الدقایق این روایت به طول آمده. این روایت محفوف به قرینه است که منظور گفتگوی وجود مبارک ابراهیم با فرشتاده های خدا این نبود که شما میخوای یه محلی رو عذاب کنی که درش پیغمبر هست یا مؤمن هست. در تمام محورهای گفتگو سخن این است که اگر یک مؤمن باشد تا بیشتر وسیله شفاعت الهی را فراهم میکند که خدا از عذاب اون محل به برکت اون چند مؤمن صرف نظر کند. نه اینکه شما که میخواد عذاب بکنید درش مؤمنین هستن، این مؤمنین چه کار بکنید تا فرشته ها بگوین به اینکه ما اینها را نجات میدیم. کلمه اعلم هم همیشه معنای افضل نیست، چون در مواردی ما داشتیم که کلمه خیر از معنای افضلیت تهی شده بود. این روایتی که مرحوم کلینی دارد محفوف به قرینه است. اون روایت این است که در تفسیر شریف کنز الدقایق جلد 10 صفحه 140 و 141 آمده و اون عبارت از این است که وجود مبارک ابراهیم، اول فرشته آمدن بشارت دادن، بعد مسئله انذار و اهلاک قوم لوط را ذکر کردن. معمولا بشارت مقدم بر انذار است، حالا یا روی سبق رحمت بر غضب یا روی کسرت رحمت بالقیاس اذا الغضب. لذا مبشرین و منذرین هست، نه منذرین و مبشرین. این هم اول بشارت دادن بعد جریان انذار. اما وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه با دریافتی همچه بشارتی، خب اینا از آینده خبر دادن، فرمودن خدا به تو فرزند میده، خدا به تو نوه میده، خب این اخبار غیبی است. این تردیدی ندارم که اینا فرستاده های خدا، خبر غیب آوردن، از طرف خدا آمدن و بنابراین حرف گزاف نمی زنن. اینها یقیناً با خبرن و درست سخن می گوین. تمام گفتگوهای از ابراهیم با این فرستاده ها که در سوره هود دارد یجادلونا فی قوم لوط، مسئله شفاعت است. بعد از این که شنید اینها برای تعذیب قوم لوط آمدن، اون نشاط و خوشحالی فرزند داشتن و نوه داشتن همه اونها مسکوت بود، درباره این شفاعت سخن گفت. فقال لهم ابراهیم لماذا جئتم، اینو مرحوم کلینی نقل بکند، یعنی مرحوم کلینی میگوید علی ابن ابراهیم ان ابیه علی ابن فزار ان داوود ابن فرقد ان ابی یزید الحماد ان ابی عبدالله علیه السلام، وقت وجود مبارک علی عبدالله این روایت نقل میکند. بعد در زیر فرمایش جد بزرگوارش حسن ابن علی نقل میکند که این فرمایش جدش حسن ابن علی نشون بده که صدر و ساقه این روایت در کدوم مساقه. وجود مبارک از امام صادق فرمود که ابراهیم سلام الله علیه به فرشته فرمود برای چی آمدید؟ قالوا فی اهلاك قوم لوط. حضرت بود ان کان فیها مئت من المؤمنین اتهلکهم، یعنی اتهلکون قوم را نه تهلکون مؤمنین را. فبود اگه صد تا مؤمن تو اینا باشه بازم اهل این محل را هلاک میکنی؟ قال جبرئیل علیه السلام لا. قال علیه السلام فی ان کان فیها خمسون، 50 تا مؤمن باشه بازم این محل را هلاک میکنی؟ اونا از اول نگفتن ما اینا را خارج میکنیم بعد بقیه را هلاک میکنیم. قال لا. قال فی این کان فی ها سلاسون، قال لا. قال فی این کان فی ها اشرون، قال لا. قال این کان فی ها اشره، قال لا. قال فی این کان فی ها خمسه، قال لا. قال فی این کان فی ها واحد، اگر یه نفر باشه، قال لا. قال این فی ها لوتن. قال نحنو اعلم و من فی ها لنجنه و اهله الا امرأته، ولی که عذاب قطعی است، جا برای شفاعت نیست. اونگاه وجود بارک امام صادق سلام الله علیه در زل فوت قال الحسن بن علی لا اعلم هذا القول الا وهو يستبغيه. وجود بارک امام صادق فما جد من میفرماید تمام این گفتگوها برای اینه که این قوم نجات بده، یستبغی هم یعنی قوم را. و هو قول الله عز و جل یجادلنا فی قوم لوط، نه در باره لوط یا مؤمنین لوط. وجود بارک امام صادق این قطعه نقل میکنه. بعد در زیلش میفرماد جد میفرماد به این که معنای یجادلنا فی قوم لوط این است که قوم لوط را نجات بده. بعد وقتی که عذاب قطعی باشه دیگه همه تابعن دیگه. وقتی گفتن که انهم آتیهم عذاب غیر مردود، خب قضای قطعی همه تابعن، و اول کسی که تابع است خود وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه است. الحمدلله رب العالمین.